ساعت 10 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به این بخش خبری از رادیو سلامت خوش آمدید. تعداد مراکز پرتودهی محصولات غذایی و کشاورزی در کشور افزایش می‌یابد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت افزایش تعداد این مراکز به ارتقاء سلامت، امنیت غذایی و ماندگاری محصولات غذایی کمک شایانی می‌کند. آقای اسلامی:
ما در بحث سلامت و امنیت غذایی به صورت گسترده داریم فرصت آفرینی می‌کنیم، ایجاد قابلیت کردیم. ما قبلا دو تا مرکز پرتودهی داشتیم که برای مواد غذایی و محصولات پزشکی استفاده می شد. الان این رو به 5 تا ارتقا دادیم و تا آخر سال هم 3 مرکز جدید رو ما افتتاح خواهیم کرد و این رو به گسترش هست که با مشارکت بخش خصوصی یا خودمون سازمان به تنهایی این رو انجام میدیم که این قابلیت سازی ایجاد بشه که محصولات کشاورزی پرتودهی بشن. این موجب میشه که با دفع آفات و سموم ماندگاری اونها افزایش پیدا بکنه.
سرپرست مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت می‌گوید آنفولانزا بیشترین عامل بیماری‌های عفونت تنفسی در کشور است. آقای مرادی درباره برخی گمانه‌زنی‌ها درباره ورود ویروس جدید به کشور هم گفت رصدهای وزارت بهداشت تا کنون هیچ موردی را ثبت نکرده است.
25% از عفونت تنفسی عاملش آنفولانزای نوع H1N1 است. بعد از آنفولانزا عامل سرماخوردگی یا رایمن ویروس با 10% تولید عامل شایع عفونت های تنفسی هست. بعد از اون حدودش 3% عاملش کرونا هست. مطابق کرونایی که در گردش هست، کرونایی نیست که خطر مرگومیر شدیدی داشته باشه. اخباری معمولا پخش میشه مبنی بر اینی که یک ویروس خطرناک چینی تو کشور پخش شده. یافته های ما این رو نشون نمیده و این موضوع تکذیب میشه.
اختراع دستگاه تشخیص سریع ناباروری. مسئول دانش بنیانی که جوان اردبیلی نخستین بار در کشور بر اساس هوش مصنوعی طراحی و اختراع کرد، واسقی مخترع دستگاه.
برای اولین بار توی کشور محصولی رو تولید کرده که آزمایش باروری برای مردان توی خونه میتونه انجام بگیره با یک دقت خیلی بالا و با در واقع همون پارامترهایی که در یک آزمایشگاه انجام میگیره. این دستگاه میتونه به عنوان یک آزمایشگاه کوچک باروری در خانه های بهداشت در مناطق در واقع شهری و کم برخوردار و حتی در واقع مناطق محروم در واقع توزیع پیدا بکنه و بتونه در واقع اون تشخیص زود هنگام ناباروری رو انجام بده.
و اما یک شرکت دانش بنیان در کشور با ابداع روش‌های نوین برای تولید مهارگرهای زیستی در پی کاهش آثار مخرب سموم شیمیایی بر انسان و محیط زیست است. این روش برای مدیریت آفات و بیماری‌ها در کشاورزی و باغبانی است که از عوامل زنده مانند جانوران کوچک و میکروسکوپی ریزجاندار، حشره‌ها و انگل‌ها به منظور مقابله با مشکلات گیاهان استفاده می‌شود. در این مهارگر برخلاف روش‌های شیمیایی سنتی بر پدیده‌های طبیعی گیاهخواران و کارآگاهان آفات تکیه دارد تا جمعیت آنها را تنظیم کند. این رویکرد از ارتباطات پیچیده‌ای که در زیست بوم و با هدف حفظ تعادل بین آفات و دشمنان طبیعی آنها وجود دارد بهره می‌برد. متشکرم از همراهیتون. انشاءالله هر جا که هستید سلامت باشید و تندرست. تا بخش دیگری از خبرهای رادیو سلامت، خدا نگهدار.
توی تهران سراح تهران پارک بازار بزرگ زیباست. همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالا، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهرون شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه ی جنساش میدرخشه.
تهران، سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا، مهد فرش.
مواد لازم برای تهیه یک بیسکویت سالم و خوشمزه: آرد برنج، گندم و جو پرکو با زیره سبز، پودر دارچین، رازیانه و کمی زنجبیل ترکیب میکنیم. خب نوبت به اضافه کردن شیرینی طبیعی شهد توت، انگور، خرما و انجیر میرسه. چه شود، یه طعم اصیل و پرخاطره. بیسکویت چهار شهر و سقنده فرخنده در دو طعم ساده و کاکائویی. ما شادی میپزیم.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
لوازم خانگی میلان برونز، تولید کننده هود، اجاق، سینک و فر، مسیری نو تا متمایز شدن. میلان برونز،
نوآوری و کیفیت دست به دست هم میدهند تا تجربه‌ای متفاوت از زیبایی را زندگی کنید. شیرالات بهداشتی ابرش، انتخابی هوشمندانه. ابرش.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
کو کجاست؟
چه زود رسیدی، همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدن.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله، شرایط اقساطتون چطوری هست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم، شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
کارخانه قالی‌شویی عدیب، تلفن سفارشات 0214174. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
پویش مصرف گاز کمک میکنه تا همه هموطنان ما در جای جای ایران جان از گاز مصرفی برخوردار باشن. اما زمان همراهی شما با برنامه مادرانه از رادیو سلامت میرسه. این برنامه به تهیه کنندگی خانم فاطمه بی تقصیر و اجرای بانو علوی تقدیم شما خواهد شد.
تبریک میگم بهتون، باید شیرینی بدین، دخترتون حامله است.
مادرانه. همه آدم ها یه طرف، گل پسر من یه طرف.
بله اونجا من رو گل پسر باشه.
آره فرق نمی کنه، گل دختر. مهم اینه که تو مادرشی، تو مامانشی، من باباش.
به نام خدا. سلام،
Thank you.
سلام به همه شما شنوندگان نازنین، سلام به شما زوجین عزیزی که برای اولین بار دارین لبخند معنیدار نوزاد قشنگتون رو نگاه میکنید. سلام به شما مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌های نازنینی که منتظر تولد اولین نوه قشنگتون هستید. سلام به همه شما زوجهای عزیزی که دلتون میخواد درباره دوران بارداری بیشتر بدونید و نگرانی هاتون رو کمتر کنید. برنامه مادرانه با همین هدف تقدیم حضورتون میشه، برای اینکه ما آگاهی هامون رو درباره بارداری سالم افزایش بدیم. با این واقعیت که سن ازدواج در جامعه ما بالا رفته، سن فرزندآوری به همین ترتیب، اما وظیفه ما این هست که بازگو کننده حقایق علمی باشیم و این برنامه رو اختصاص دادیم به سقط‌های مکرر. هفته گذشته شنونده نازنینی از ما خواستن که درباره سقط مکرر برنامه داشته باشیم. ما هم با توجه به درخواست ایشون این برنامه رو تقدیمتون میکنیم با حضور خانم دکتر آتوسا کریمی که جراح و متخصص زنان هستن و فلوشیپ تخصصی ناباروری. شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست، شما بانوان عزیز، همسران بزرگوارتون، از همین ابتدای برنامه پرسشاتون رو درباره سقط‌های مکرر و دلایل سقط مطرح بفرمایید. 2265-2876 شماره تلفن ماست و سامانه پیام کوتاه 30102. سلام خدمتتون که مهمون عزیز ما امروز خانم دکتر آتوسا کریمی هستن که جراح زنان هستند و فلوشیپ یا فوق تخصص ناباروری. خیلی خوش اومدین، سلام به شما.
درود بر شما و همه شنوندگان عزیز برنامه خوب مادرانه در خدمتتون.
خیلی ممنونم خانم دکتر که اینجا ما از محضر شما، از دانش شما استفاده میکنیم. اما تعریف سقط رو برای ما بفرمایید که اصلا سقط به چی اطلاق میشه، به چه دوری زمانی از بارداری اطلاق میشه؟
هرگاه بارداری پیش از هفته 20 یا در گفتگوی خودمون قبل از 5 ماهگی پایان بپذیره ما بهش سقط میگیم. یعنی به طور طبیعی انتظار داریم که یک بارداری نرمال که نوزاد رسیده و کامل به دنیا میاد بعد 38 هفته 40 هفته به دنیا بیاد.
بله.
هرگاه این بارداری در 20 هفتگی یا قبل از 5 ماهگی به پایان برسه بهش گفته میشه سقط.
حالا ممکنه یه بپرسن خب بعد از 20 هفتگی رو چی بهش میگیم؟ اونجا دیگه میشه
زایمان زودرس
میشه. خب حالا خانم دکتر، معمولا حالا سقط راجبش حرف حدیث زیاد هست، ما کاری به سقطای عمدی نداریم، اما معمولا بارداری که خانم مواجه میشه با خون ریزی و درد و علائمی که در نهایت گاهی میبینیم برطرف میشه، گاهی هم میبینیم نه پیش میره و منجر به از دست دادن بچه میشه. حالا قبل از 20 هفتگی شما فرمودید سقط بهش میگیم، اما چه دلایلی باعث میشه که این اتفاق بیفته و اصولا در هر بارداری چقدر مورد انتظار هست؟ چند درصد بارداری ها ممکن خود به خود این اتفاق براشون بیفته؟
بله، بعد از اینکه تست آزمایش بارداری مثبت میشه خب یک خانم باردار در نظر گرفته میشه. وقتی ما آزمایش خون میگیریم، در آزمایش خون تیتر بتا HCG مثبت میشه. از اون به بعد تا 20 هفتگی یه چیزی حدود 5-6% تا بعضی کتابا نوشتن 10% بارداری ها ممکنه دچار سقط بشن. منظورم سقط های عمدی نیست، سقط هایی که خوب داره اتفاق میفته
خود به خود.
حالا اینها علائم مختلفی داره، معمولا ممکنه با علائم لکه بینی و خونریزی در خانم باردار همراهی داشته باشه. گاهی وقتا هم علامتی نداره، خانم حتی میره سونوگرافی میکنه، قلب جنین هم در 5-6 هفتگی دیده میشه، هیچ خونریزی هم نداره، ولی وقتی میره تو 10 هفته سونو میکنه قلب جنین ایست کرده و اونجا متوجه میشه که سقط اتفاق افتاده. بنابراین سقط انواع مختلفی داره، میتونه فقط به صورت شروع یه خونریزی و لکه بینی باشه که ما اصطلاحا بهش میگیم تهدید به سقط، یعنی علامتی هستش که نشون میده که بعد مادر و پزشک هشدار داشته باشن، هوشیار باشن که ممکنه این جنین سقط بشه. تا وقتی که یه خونریزی خیلی واضح و شدید اتفاق میفته، جنین و محصولات حاملگی دفع میشه، یا تا وقتی که اصلا هیچ علامتی نداره و مادر در هفته‌های بعدی متوجه میشه که جنین قلبش ایست کرده که بهش سقط فراموش شده هم میگن، یعنی متوجه نشده بودن که این جنین سقط شده.
حالا با توجه فرمایشات که شما بیان کردین، تقسیم بندی های انواع سقط خوب معمولا جامعه درمان ازش خوبه که با خبر باشه، تقسیم بندی ها رو بدونه چیه، تفاوت های اینا چی هست، و خود عموم مردم هم همینطور. حالا بالاخره یه خانمی که باردار شده با هزار امید آرزو و انتظار تولد فرزندش، دلش نمیخواد که بچه رو از دست بده، معمولا میشه این شرایط رو کنترل کرد؟ آیا شیوه ها، روش ها، توصیه هایی هست از خورد و خوراک فرد، از محیطی که زندگی میکنه، وضع آلودگی هوا، آلاینده های محیطی، شغلش، آرامشش از نظر روانی، عواملی هستند که کمک بکنه که خدایی نکرده مادر بچهش رو از دست بده به طور خود به خود؟
یک سری عوامل در سقط قابل اصلاح هستن، یعنی دست خانوم و همسرشون و محیط اطرافشونه که بشه اصلاح کرد و از سقط پیشگیری کرد یا شانسش رو کم کرد. یک سری عوامل خب قابل اصلاح نیستن. عواملی که تأثیر دارن به طور جدی، یکی مثلا استفاده کردن سیگاره که شانس سقط رو افزایش میده، استفاده از نوشیدنی های الکلی شانس سقط رو افزایش میده، استفاده از کافئین بیشتر از، مثلا منظورم قهوه، بیشتر از یکی دوتا فنجون کوچیک در روز اگه استفاده بشه شانس سقط رو افزایش میده، و در واقع اضافه وزن زیاد میتونه شانس سقط رو افزایش بده. اگر مادری دیابتی داشته باشه که کنترل نشده است، حالا اونایی که دیابتشون قبل از بارداری کنترل شده مشکلی ندارن، اگه دیابتشون یعنی قندها بالاست، میانگین قند خون بالاست، یا بیماری تیروئیدی دارن که هورمون تیروئید کنترل نشده است، تاکید میکنم که کنترل نشده باشه،
چه کمکار چه پرکار،
بله چه کمکار چه پرکار، میتونه با سقط یعنی شانس سقط جنین رو اضافه بکنه، یا فشار خونی باشه که کنترل نشده باشه. بنابراین اهمیتش اینه که خانومی که میخواد باردار بشه اگه قبل از بارداریش بره یک بار پیش متخصص زنان ویزیت بشه، فشار خونش اندازه گیری بشه، اگه فشار خونش بالاست بدونه قبل اینکه باردار بشه بره درمان کنه، کنترل کنه بعد باردار بشه. اگه تیرویدش کمکاری یا پرکاری داره همینطور تشخیص داده بشه با آزمایشایی که براش درخواست میشه، مشاوره میشه، تیرویدش درمان میشه، یا قند خونش یا هر بیماری زمینه‌ای دیگری. بنابراین اینها علل قابل اصلاح هستن. از طرف خب شغل هم بعضی از مشاغل با برخی از سموم یا برخی از مواد رنگی در ارتباط، در تماس مستقیمن. برخی از سمها یا برخی از مواد رنگی یا برخی از انواع مواد پلاستیکی هستن که تو کارخونه ها وجود دارن، اگه تماس شغلی نزدیک باشه با اینها شانس سقط بالا میره. یا مادری که مثلا ممکنه محل کارش جایی باشه که با اشعه های رادیواکتیو در ارتباطه، حتما باید به محیط کارش اطلاع بده که قصد بارداری داره که اونجا اون دوزیمتری اندازه‌گیری دوز اشعه انجام بشه یا محل کارش تغییر داده بشه. اینها شرایطی هستش که میتونه تاثیرگذار.
خیلی‌ها پرسششون درباره این آلودگی شدید هوا هست. عناصر، عوامل، و ما به تفکیک میدونیم که آلاینده های ما مثلا در محیطی مثل تهران چی هست، تابلوی تفکیک شده این عوامل رو هم داریم، مثلا گوگرد موجود در هوا یا عوامل دیگه، ذرات زیر 2.5 میکرون که خب باز اینا هم عناصر مختلفی توش هست و مسائل مختلفی توش هست، اما بفرمایید که اینها هم ثابت شده هست که تأثیر بگذارن.
آلودگی هوا میتونه باعث سقط جنین یا زایمان زودرس بشه، چون میزان اکسیژنی که یک مادر باردار نیاز داره رو در واقع در هوا کم میکنه. خود اون مواد آلوده وقتی تنفس میشن میتونن واکنش هایی بدن که در واقع سقط یا زایمان زودرس رو در واقع تشدید کنن. بنابراین همیشه میبینید وقتی که هوا آلوده است، یکی از گروه های پرخطری که اسمشون اعلام میشه که از منازل خارج نشن، مادران باردار هستن یا کودکان هستن، سالمندان هستن، جز گروه هایی هستن که پرخطر محسوب میشن. بنابراین آلودگی هوا میتونه تأثیر داشته باشه.
خیلی خیلی ممنونم. صحبت های خانم دکتر آتوسا کریمی، جراح متخصص زنان فوق تخصص ناباروری رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم. از رادیو سلامت برنامه مادرانه شما هم ما رو همراهی بفرمایید. درباره سقط مکرر صحبت میکنیم و 30102 برای ارسال پیامک های شماست. شمار تلفن ما در اختیار شماست برای پرسش های تلفنیتون 22 65 28 76.
سلام عزیزم، چطوری؟ میدونی چقدر منتظرت هستم؟ هر روز با تو حرف میزنم و حس میکنم که تو هم صدای منو میشنوی. هر بار که یه حرکتی میکنی قلبم از شادی پر میشه. بعضی وقتا فکر میکنم تو چه کسی خواهی شد؟ چه کارهایی رو دوست خواهی داشت؟ امیدوارم که مثل من عاشق کتاب خوندن باشی و همیشه بخوای دنیا رو کشف کنی. میدونی من میخوام بهترین مادر برای تو باشم. میخوام بهت یاد بدم چطور زندگی کنی، چطور عشق بورزی، چطور از هر لحظه زندگیت لذت ببری. هر روز که میگذره بیشتر و بیشتر به وجودت وابسته میشم. تو برای من همه چیزی. امیدوارم زودتر بیای و من بتونم تو رو تو آغوش بگیرم. پس تا وقتی که بیای من اینجا هستم و همیشه به تو فکر میکنم. دوستت دارم کوچولی من.
برنامه مادرانه از رادیو سلامت تقدیمتون میشه با موضوع سقط مکرر، با حضور خانم دکتر آتوسا کریمی، جراح زنان فوق تخصص ناباروری، و شماره تلفن ما 22 65 28 76. 30102 هم برای پیامک های شما 30102. اما پیامکی به دستمون رسیده با این مضمون، گفتن که دو بار بعد از IVF سقط شده بچه، میخوام بدونن که دلایل سقط بعد از IVF چیه؟ خود در البته دور شدیم از این موضوع ها، ولی بازم سخته و اصلا میره تو کاتگوری و گروه ناباروری.
حالا من رشته فوق تخصصیم درمان ناباروریه، ولی همیشه کنار درمان ناباروری یه ناباروری و سقط مکررم گفته میشه. و اینم یه اشاره کوچیکی بکنم، یک ارتباطی بین شکست مکرر IVF و سقط مکرر وجود داره. یعنی تقریبا علتهاشون شبیه همه، به خاطر همین گاهی اینها رو توی یک گروه با هم دیگه میان طبقه بندی میکنن. مثلا کسایی که دو سه دفعه IVF کردن باردار نشدن، با کسایی که دو سه تا سقط داشتن، یعنی بیشتر از دو تا سقط داشتن که ما اصطلاحاً بهش میگیم سقط مکرر، در یک گروه خیلی موقع‌ها قرار میگیرن. حداقل بررسی هاشون خیلی شبیه همه و درمان هاشون هم خیلی شبیه همه. بعد از IVF کلن من این رو اشاره بکنم برای مراجعین عزیز یا شنوندگان عزیزی که IVF میکنن، اینو بدونن موفقیت IVF برای باردار شدن حدود 40-50% در حالت کلی. خیلی از عزیزان فکر میکنن که اگر IVF کنن 100% باردار میشن. نه، موفقیت IVF در بهترین مراکز دنیا حدود 40-50%, 55% دیگه آخرشه. حالا به حسب شرایط ممکنه کمتر بشه، ولی بیشتر نشده هنوز در همه دنیا. که در ایران هم ما رو همین عدد هستیم، رو همین محدوده داریم در واقع پاسخ میگیریم. و هیچ تضمینی نیست که اگه بارداری به دنبال IVF اتفاق بیفته سقط نشه. همونطور که کسی اگه خودش به طور طبیعی بدون IVF بدون روش‌های کمک باروری باردار بشه احتمال سقط براش وجود داره، بعد IVF هم وجود داره. بله. و همون علت ها باید براش بررسی بشه.
در واقع این شنونده عزیز الان دلایل سقط مکرر براش بررسی میشه.
بله حتما.
خب حالا ما به این دلایل میرسیم. من میخوام که ایشون همچنان شنونده ما باقی بمونن. یه عوامل دیگری هم خانم دکتر هست که منجر به سقط میشه، مثلا سن پدر و مادر چه تأثیری داره؟
سن مادر یکی از فاکتورها و تقریبا میشه گفت مهمترین فاکتوره برای سقط جنین. هرچقدر سن مادر بالاتر بره احتمال سقط جنین بیشتره. منظورم اینه که تا قبل 35 سالگی اون آرایش و قرارگیری کروموزوم ها در سلول های تخمک معمولا حالت طبیعی خودش رو داره. وقتی مادر سنش از 35 میره بالاتر احتمال این که تغییرات کروموزومی و ژنتیکی در تخمک ها اتفاق بیفته بیشتره. بعد 40 سال خیلی بیشتر میشه و بعد 42 سال خیلی خیلی بیشتر. بنابراین یه خانومی که بعد 42 سالگی داره با تخمک خودش باردار میشه احتمال اینکه جنینش سقط بشه بیشتره. احتمال اینکه سقط‌های زودرس داشته باشه بیشتره، به خاطر اینکه بارداری‌هایی که به خاطر مشکلات ژنتیکی سقط میشن اکثرشون همون اوایل، همون توی 5-6 هفته اول سقط میشن. هر چقدر سقط دیرتر اتفاق بیفته، مثلا بیاد بالای 11-12 هفته، احتمال مسائل ژنتیکی توش کمتره. صفر نیست ولی کمتره.
بله. و خود مسائل مربوط به سیستم ایمنی،
بررسی هایی که کلن در سقط مکرر انجام میشه، ما یه دونه سقط رو معمولاً کاری نداریم به شرطی که اون یه دونه سقط زیر هفته دهم بارداری، یعنی زیر 2.5 هفته باشه. و این رو هم اینجا برای شنوندگان گرامی تأکید میکنم، منظورم از زیر 2.5 ماه، عذر میخوام گفتم 2.5، 10 هفته یا 2.5 ماه باشه، تأکید میکنم منظور از سقط 10 هفته سقطی هستش که جنین توی سونوگرافی، وقتی سونوگرافی میکنین اندازه 10 هفته طبق اون معیارهایی که تو سونوگرافی دیده میشه رشد کرده و حالا قلبش ایست کرده. چون خیلی موقع‌ها مراجعین عزیز میان و میگن که مثلا جنینشون توی 7 هفته قلبش ایست داشته، بعد 3 هفته بعد محصولات حاملگی دفع شده، میگه خب من تو 10 هفته سقط کردم. نه، این میشه سقط 7 هفته، یعنی زمانی که قلب جنین می ایسته یا زمانی که محصولات حاملگی خارج میشه اون میشه زمان سقط. دیگه تو 10 هفتگی اون رو ما در نظر نمیگیریم. جنینی که اگر بیشتر از 10 هفته تو معیارهای سونوگرافی اندازش بوده رشد کرده و بعد از 10 هفتگی دچار سقط شده، حتی اگه یه دونه سقط هم بوده ارزش داره که یک سری آزمایش‌های تخصصی بررسی سقط مکرر از خانم و آقا، یعنی از زوج انجام بشه. حالا اگر بیشتر از 2 تا سقط در هر هفته‌ای باشه، میخواد 5 هفته باشه، 10 هفته باشه، یکیش مثلا 5 هفته باشه، یکیش 15 هفته باشه، اگر بیشتر از 2 تا سقط اتفاق بیفته بایستی زوجین بررسی بشن حتما.
بله. و خب یه اتفاقی هم که خانم تو جامعه ما الان مشاهدش هستیم، متوسط سن ازدواج رفته بالا، چه تو آقایون چه تو خانم ها، فرزند آوری همینطور به تأخیر میفته. حالا من خواستم ازتون بپرسم اصلا مراجعین شما به دلایل سخت مکرر معمولا چه متوسط سنی دارن؟ حالا البته اینا خوب ارزیابی بشه کشوری، واقعا ما اگر قراره که سیاست‌های جمعیتیمون تغییر بکنه و واقعیت‌های موجود رو بر اساس این واقعیت‌ها پیش بریم، باید بدونیم شرایط چگونه است. حالا درسته که این تمهیدات رفاهی برای وام و نمیدونم این مسائل در است، ولی وقتی شما از آلودگی محیط زیست، آلودگی هوا میگید، مسلماً تأثیر میگذاره دیگه. اینا این چیزیه که دیگه وظیفه حاکمیتیه میاد کنار. حالا ما واقعیت علمی رو میگیم، دیگه خانواده اختیار داره که خودش تصمیمشو بگیره، ولی واقعیتش اینجا سن در مراجعین شما، حالا چه برای درمان ناباروری چه برای سخت مکرر، معمولا چه متوسط سنیه؟
من از همه از دو سر طیف دارم، یعنی از 19 ساله، اتفاقا قبل از